وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث درباره مسئله 34 مربوط به حج بذله بود که عرض کردیم بحث در این مسئله در دو مقام قابل پیگیری هست. مقام اول مربوط به این بود که آیا حج بذله مجزی از حجۃ الاسلام هست یا خیر. بحث درباره این مقام هم طبق اون چه در جلسات گذشته مطرح شد در چند مرحله قابل پیگیری است، که مرحله اول بررسی مسئله از نگاه فتوای فقها بود، مرحله دوم بررسی مسئله از نگاه مقتضای قاعده عمومات و اطلاقات بود، و مرحله سوم مربوط به بررسی مسئله از نگاه مقتضای اخبار خاصه بود. عرض کردیم که در این مرحله در جهت بررسی مقتضای اخبار خاصه مربوط به حج بذله و این که آیا حج بذله فردی از افراد حجۃ الاسلام محسوب می شود یا خیر، دو طائفه از روایات وجود دارد. طائفه اول روایاتی بود که دلالت داشتن بر این که حج بذله فرد من افراد حجۃ الاسلام است. در این خصوص در جلسه گذشته دو روایت مطرح شد. روایت اول صحیحه معاویه ابن عمار بود که دلالت اون و سند اون بر اجزا هر دو تمام بود، و ما از دلالت این روایت بر اجزا در جلسه گذشته چه کردیم؟ دفاع کردیم. روایت دوم موثقه فضل ابن عبدالملک بود که باز هم اونطور که در ذهنم هست در جلسه گذشته موثقه فضل ابن عبدالملک هم ذکر شد و وجه دلالت این روایت بر اجزا هم چی شد؟ بیان شد. درسته تا اینجا ظاهرم بحث؟ هست خب. تا اینجای بحث تقریبا مطرح شد. در ادامه عرض می کنیم ناگفته نماند که موثقه فضل ابن عبدالملک که در جلسه گذشته به عنوان دلیلی بر اجزاء حج بذله از حجۃ الاسلام معرفی شد و در جهت تقریب استدلال به این روایت برای اجزا بیانی در جلسه پیشین مطرح شد، این بر اساس برداشتی است که شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب تهذیب دارن که فرموده ان جمله و ان ایسر فلیحج در موثقه فضل ابن عبد الملک حمل می شود بر استحباب تکرار حج در صورت تمکن. و دلیل بر استحباب و حمل آن بر استحباب این است که در این روایت قبل از این جمله امام می فرماید قضا عنه حجة الاسلام و تکون تامتن و لیست به ناقصه. و این که امام علیه السلام قضاء از حجة الاسلام را مطرح کرده و این حج را حج تام معرفی می کنن، قرینه است بر این که جمله و ان ایسر فلیحج برای اظهار استحباب حج در صورت تمکن از رفتن به حج با مال خودش دارد. لأنه إذا قضى حجة الإسلام فليس بعد ذلك إلا الندب والاستحباب. بعد ذلك إلا الندب والاستحباب. می وقتی که قضای حجة الإسلام شده امام می فرماید ان ایسر فلیحج، دیگه نمیتونه جز برای استحباب باشه. لکن همین شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب استفسار از این گفتار بر می گردد. گفتیم اینو؟ اگر گفتیم که خب هیچی دیگه تا. خب اگر گفتیم که خب ها بله درست یادم هست، فقط این نکته رو در آخر بله ها تا بحث تعارض رو هم مطرح کرده ایم. بله خب راه کار درست بله 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 درسته، یعنی طایفه دوم هم گفتیم بعد راهکارهایی که ارائه شده در اینجا الان راهکار سوم راهکار چهار. خب راهکار اولش کن اول دوم ها این ما یه چیزی چاپ متوجه شد این پنجو میای خورده این برون بس شده صفحش متوجه شد. بله ها راهکارها رو هم پس گفتیم. خب بله بله من تصورم این بود که این تمام نشده. خب درست بله لطفا دیشب من به ذهنم بود که زنگ بزنم ها یعنی بله طول که میکشه همین نگی ببین این بحث رو به اتمام کرد رسوندیم. خب بله بحث الان در مقام دو بله مقام دومه. بله خب بله اول میگفتید اشکال نره. خب بنابراین بحث در مقام اول تمام شد و نتیجه گرفتیم، اما که ما نتیجه گرفتیم که نهایت جمع بین دو طایفه به حمله بر استحباب طایفه دومی است که عدم اجزا را دلالت میکند. خب مقام دوم از دو مقامی که باید در بحث در ذیل مسئله 34 بحث بشود مربوط به این است که اگر بازل در اثناء عمل از بذل خودش رجوع کند و مبذول له متمکن از ادامه و استمرار حج با استفاده از مال خودش بشود، آیا ادامه حج برای او واجب است یا خیر؟ و بعد از این که ادامه حج بر او واجب شد، این حجی که انجام گرفته است در حالی که مقداری از آن با مال بذلی و مقداری دیگر از آن با مال به غیر بذلی انجام گرفته است، مجزی از حجة الاسلام می باشد یا مجزی از حجة الاسلام نیست؟ حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در متن تحریر می فرمایند که ولو رجع عن بذله فی الاثناء، و کان فی ذلک المکان متمکنن من الحج من ماله وجب علیه، و یجزیه عن حجة الاسلام ان کان واجدا لسائر الشرائط قبل احرامه و الا فاجزاؤه محل اشکال. در این بیان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه استمرار حج را بعد از تمکن از استمرار با استفاده از اموال خودش در حالتی که بازل از بازل رجوع کرده است واجب می دانند و دلیل بر وجوب استمرار چیزی جز استمرار استطاعت که قدر جامع بین استطاعت مالیه و بذلیه هست نمی باشد. با این توضیح که ادله داله بر وجوب حج اندل استطاعه مثل لله علی الناس حج البیت من استطاع، دلالت دارن بر این که تمام ملاک در وجوب حج حدوثن و بقائن عبارت است از وجود استطاعت عرفیه و استطاعت عرفیه همون طوری که به استطاعت مالیه تحقق پیدا می کنه، به استطاعت بذلیه و همینطور استطاعت مؤلفه و مرکبه از استطاعت مؤلفه و مرکبه از استطاعت بذلی و استطاعت مالی هم تحقق پیدا می کند. و فرض آن است که در بحث کنونی حدوث وجوب حج به استطاعت بذلیه تحقق یافته است، بقای وجوب حج به استطاعت مالیه محقق می شود. لذا در صورت رجوع بازل از بذل خودش در اثناء عمل، چنانچه مبذول الله بتواند با اموال خودش حج را ادامه دهد، حج بر او واجب است. و اما در خصوص اجزاء و عدم اجزاء، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تفصیل می دهند بین اونجایی که مبذول الله قبل از احرام واجد شرایط بوده است و بین اونجایی که قبل از احرام واجد شرایط نبوده و بعد از احرام و اون زمانی که بازل از بذلش رجوع می کند واجد شرایط شده است. و می فرماید در صورت اول این حج مجزی از حجۃ الاسلام است و در صورت دوم مجزی از حجۃ الاسلام نیست. در اینجا عرض می‌کنیم که نظر حضرت امام به این است که مبذول الله تارتن قبل از احرام تمام شرایط تعلق حجة الاسلام به او جز استطاعت مالیه وجود دارد، یعنی بالغ هست، عاقل هست و سایر شرایط معتبره برای توجه حجة الاسلام به او وجود دارد. در این صورت اگر با حج با استطاعت بذلی ورود به احرام کند، هرچند استمرار این حج با اموال خودش صورت بگیرد، این حج مجزی از حجة الاسلام هست. و اما اگر قبل از احرام و قبل از بذل این شخص بعضی شرایط توجه تکلیف به حجة الاسلام را نداشته باشد، مثلا قبل از احرام بالغ نباشد، ولی بعد از اینکه محرم شد و بعد از اینکه بازل از بذل خودش در اثناء عمل رجوع نمود، هرچند بتواند ادامه عمل را با اموال خودش استمرار بدهد، حج انجام گرفته حجی استحبابی بوده و مجزی از حجة الاسلام نیست. ما عرض می کنیم این فرمایش حضرت امام در یک صورت درست و در یک صورت دیگر به نظر نادرست است. در صورتی که شخص قبل از درک وقوف در عرفات و مشعر برخوردار از شرایط لازم برای توجه تکلیف به او بشود، قطعاً این حج مجزی از حجة الاسلام است، هرچند این شرایط را مکلف قبل از احرام نداشته باشد. به دلیل قاعده من ادرک المشعر فقد ادرک الحج، به این دلیل. و اما اگر این شرایط قبل از احرام نبود و بعد از احرام هم تا پس از درک مشعر تحقق پیدا نکرد، در اجزاء این حج از حجۃ الاسلام تردید و بلکه اشکال جدی وجود دارد. اشکال جدی وجود دارد. لذا فرمایش حضرت امام به اطلاقه قابل پذیرش نیست و باید تفصیل داد بین اونجایی که سایر شرایط را قبل از درک مشعر حاصل بکند که در این صورت مجزی از حجۃ الاسلام است و دلیلی بر عدم اجزا نیست، و بین اونجایی که بعد از درک مشعر این شرایط در او مهیا شود که در این صورت از مفهوم من ادرک المشعر فقد ادرک الحج می توانیم استفاده کنیم عدم اجزاء این حج را از حجۃ الاسلام. هذا تمام الكلام در رابطه با مسئله 36. ببینید حضرت امام آمدن اینجا فرمودن کسی با استطاعت بذلیه ورود کرده، بعد از این که محرم می شود واصل از بذلش رجوع می کنه، در حالی که خود مبذول الله پول اونجا به اندازه ای دارد که حج را ادامه بدهد. استمرار حج واجبه. خوبی درسته. به چه خاطر؟ به دلیل این که ملاک وجوب حج حدوثن و استمرارن استطاعته. استطاعت عرفیه است. استطاعت عرفیه تارتن فقط به استطاعت بذلیه است. یعنی تمام این استطاعت را بذل تحقق داده. تارتن استطاعت تمام به استطاعت مالیه است. تارتن استطاعت بذلی استطاعت عرفیه ملفقی از استطاعت بذلی و استطاعت مالیه. خب در مانن و فید درسته شروع به عمل را با استطاعت بذلی انجام داد، اما در ادامه مال داره، استطاعت مالی داره که چیکار کنه ادامه بده. اینجا رو حرف نداره، اما مسئله اینه که آیا این مجزیست یا مجزی نیست. حضرت امام تفصیل میدن، میفرمان آقا قبل از این که ورود کند به احرام همه شرایط رو داشت غیر از شرط مالی رو یا نه؟ مثلا بالغ بود یا بالغ نبود؟ یعنی ورودش به احرام در حال باشه که چی؟ بلوغ رو صورت داده. اگر اینطور بوده خب اشکال نداره، این حج مجزیه، چون این حج رو فردی انجام داده که تمام شرایط وجوب حجۃ الاسلام رو داره. اما اگر نه، بعد از احرام ورود کرد در حالی که قبل از احرام بالغ نبوده، میره در مکه عمره تمتع رو انجام میده، اون وقت بالغ میشه. امام میفرماید در اجزاء این حج از حجۃ الاسلام چی؟ اشکاله. چرا؟ چون احرامش در حال صورت گرفت، عمره شو در حال انجام داد که بالغ نبوده، یعنی میشه حج حج صبی. اما اگر نه، خب داشته که مجزی. عرض ما اینه که چرا مجزی نباشد؟ ما مگر نمیگیم من ادرک المشعر فقط ادرک الحج؟ اگر آقای مشعر را در حالی درک بکند که واجد تمام شرایطه، این مدرک حج میشه، یعنی حج رو درک کرده. به این معنا که اتفاقا از موارد تطبیقی این قاعده همین است که فرد بالغ نیست، صبیه، ورود میکند در قبل از مشعر، بالغ میشه دیگه. این حجش حج مجزیه از حجت الاسلام هست یا نه؟ میگن آقا چیه؟ مجزیه. بله، اگر قبل از ورود به احرام بالغ نبود، الان هم که اعمال عمره تمتع انجام داده هنوز بالغ نشده، وقوف در عرفات هم صورت گرفته، وقوف در مشعر هم صورت میگیرد، در روز عید این آقا چی میشود؟ بالغ میشود، یعنی میشه جامع شرائع. اینجا دیگه این حج نمیتواند مجزی باشد. دلیلش هم مفهومه من ادرک الحج فقط، من ادرک المشعر فقط، ادرک الحج، که این در واقع قضیه شرطیه، دلالت بر انتفاع اجزا عند انتفاع درک مشعر به صورت جامع و شرائط بودن داره. لذا تفصیل رو به این صورت باید بیان بکنن که می فرمودن که یجزیه عن حجت الاسلام ان کان واجدن لسائر الشرائط قبل درک المشعر، و الا اگر بعد از درک مشعر شد، اون وقتی که چی؟ مجزی نیست. درست آقا؟ نه، چیز خاصی مطرح نکردم، ندیدم که مطرح کنم. آقای خویم این بند قضیه رو مطرح نمی کنم در بحثش، یعنی این در مسئله آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در بحث حج بزلی اینطور میگه و الحج البزلی یجزی عن حجت الاسلام ولا یجب علیه الحج الثانی نزد صدا و بعد از آله. به این تتمه فرمایش حضرت امام در اینجا چی از این زمینه نمی کنه که ببینیم نظر ایشون در این خصوص چی هست. اینا نظر از این جهت فرمایش آقای خویی ادب که این قسمت رو ذکر نکردن تا مسئله بعد انشاءالله که 35 باشه برسیم.